أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا. أعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. فأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بنده مثل ما آقا مسئله گوه مسئله تتمه مسئله ایشو را بیان بکنه. ایچی تازه ایده سخنرانی و این حرف ها خیلی بلد نیست. رسم اون است که میشه اول دو تا مسئله و بهترین وظائف دینی در این مبارک رمضان مسئله گفتن و مسئله یاد گرفتن. خدا للناس ما ناشین مردم هدایت بشن که وظیفه شد. حالا بعضی از مسائل در ماه مبارک رمضان بعضی جا هست که علما فرمودن که روزه قضا دارد کفاره نداره. یکیشون جاییست که پیش از سفیده انسان خیال میکند که هنوز سفیده نزده، شروع میکند به سحری خوردن یا چیزهای دیگه. دو صورت دارد. یک صورت است که خودش حس میزند یا تخمین میزند یا هوا تاریکه یا گسی بیدن. از اگر خورد بعدن معلوم شد که ما هم طلوع فرد شده اذان بوده، بعد از اذان این خورده، اون روز تا غروب باید امساک کند. بعد از ماه مبارک رمضان قضا کنه اون روزا، کفاره نداره. صورت دومش این است که دو نفر شاهد عادل گواهی میدن برای اینکه سفیده نزده. دو نفر شاهد، اون موقع شاهد عادل خب گاهی تصادف میدن مجتمع جماعت، دو نفر عادل میدوند، اونا گفته هنوز شب باقیه. مخه استناد به اینکه این دو نفر میگن شب باقیه میخورد بعد منوش سفیده داده، اینجا دیگه قضا نداره، چون استناد به قول دو نفر عادل کرده، روزش باطل نیست. این یک صورت. صورت دیگرش طرف عکسه، طرف مغرب. گاهی هوا اینقدر تاریک میشد، حالا ها وسائل زیاده، رادیو و ساعت ها و خب طوفان اینجوری هم کم پیش اومد، اما بعضی سالها تاریک ظلمت میشد، مردم افطار میکردن، بعد برطرف که میشد آفتاب هنوز هست، روز بوده خورده. این اگر باشد یقین پیدا کنن که مغرب شده و خورده، بعد معلوم شد این یقینشون بیمورد بوده، قضا دارد کفاره نداره. اما اگر همینطوره که آدم شک دارد مغرب شده یا نه، هر میگه میخوریم علالله چی میشه، بعد معلوم شد مغرب نشده، این کفاره هم داره. به این موقعی که آدم شک دارد که مغرب شده یا نه، باید که شرعن ثابت بشد، شرعنش یا یقینه یا شهادت و بینه عادله، دو نفر شاهد عادل شهادت بدن که مغرب شد، بعد معلوم شد اینا اشتباه کردن، یه قضا نداره. این از کنم که بس. خب این دومین سال است که موفقیم برای این که در این مکان شریف چند تا مسئله عرض کنیم. از دو جهت، یک جهت زمانی، یک جهت مکانی. جهت زمانیش ماه مبارک رمضان است. ماه مبارک رمضان مطابق نفس اهل بیت، ما که سردار نمی کنیم که کدوم ماه خوبه کدوم ماه فضیلتش زیادتره، اما اهل بیت گفتن افضل شهور از همه ماهای دوازگانه، ماه مبارک رمضان افضله، برتره. افضل شهور، شبهاشم افضل شبهاست، روزهاشم افضل روزهاست، ساعاتشم افضل ساعاته. تا اینجا روایت فرموده. حالا این نکته اینجا هست که اگه یک چیزی افضل شد، برای اون کسانی که اعتنا نمی کنن به این افضل، برای اون هم افضله. مثلا در خطبه شعبانیه که جمعه آخر ماه مبارک رمضان، ماه شعبان، پیغمبر اسلام خطبه خون فرمود که قد اقبل علیکم الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماه خدا به شما رو آورده به برکت و رحمت و مغفرت. ماه خدا رو آورده یعنی ما هم رو آوردیم. این برش با حساب که ما هم اگر رو آوردیم ماه مبارک رمضان، میگم شکر خودیم خدا را که پارسال تا حالا نمردیم. بسیاری از چاکترهای ما، ملاتر از ما، با تقواتر از ما، پرقدرتر از ما، بیناتر از ما، زرنگتر از ما، رسن زیر خاک. ما که مونده ایم، ما هم رو بیاریم یا گستمون میگه که بشه ما رمضان در بره، های گستم میکنه که میشه الان رو. اقبل الیکم شهر الله، او اقبال کرده. مثلا یه بزرگی اگر رئیس یه مملکتی دارد اقبال میکند به این شهر مقدس، شهر مقدس اهالیش اگر استقبال کنند برای این اثر داره. اینا تکون نمیخون آمده خودش، خب او آمده، او رئیسه. برای من ماه مبارک رمضان، بلکه همه ازمنه شریفه، اونها به حسب قواعد تکوینی فلک الافلاک میچرخد تا ماه رمضان میشه، یازده ماه میچرخد دوباره ماه رمضان میاد و ها کذا. او میاد، منم باید بیام یا نه؟ اگر من نیامدم، اقبال نکردم، اقبالش به چیه؟ خب یکیش همین روزه است. روزه را بی عذر شرعی کسی نخورد، عذابش هم دو برابره. در سوره مبارکه احزاب خطاب به زنهای پیغمبره، میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء. شما که زن پیغمبرید، اون مضاف الیه، زن پیغمبر، یکی زن یعنی فقط آدم عادیه، یعنی زن پیغمبره، از امام هم بالاتا، زن پیغمبره. زن پیغمبر باید غیر از سایر زنها باشه. ما دنبال این آیه دیگه میگه هر یکی از شما ها اگر گناه بکنه دو برابر عذابش. با اینکه زن پیغمبر، زن پیغمبر بودن که باید نمی کند در این که انسان مطمئن بشه خب من زن پیغمبرم دیگه بهشتی هم. نه، خیلی زنهای پیغمبر بعضیشون بودن که جهنمی بود. زن پیغمبر اما من یعت من کن بفاحشتن یدا افلحل عذاب مرتین، همچیزی وجود. کسانی که کار زشت از زنهای پیغمبر بکنن دو برابر میشه، اقلن یضاعف، بعضی ها گفتن چهار برابره. معنای رضا است. اما حالا خاطر جمعش که دو برابره، با اینکه مضاف الیهش پیغمبره. ماه رمضان هم اینجوریه، ماه مبارک رمضان شهر الله، مضاف الیهش الله، ماه خدا. همه ماهای عالم 12 ماه به هر لسانی باشد، چه ماه رومی، چه ماه فارسی، چه ماه ترکی، چه ماه عربی، هر چهارتا هر کدوم یه ماهی دارن. تقویم ها همین ماه ها رو همه رو ضبط کردن. چه ماه های دیگری که مسیحی ها هم ماه جدایی دارن، استامپ مثلا، فران فران، هر کدوم یه حساب ماهی دارن. هر اسمی روش بداری ماه خداست. ما قرآن مجید گفته که شهر الله مضاف الیهش، دیگه ما نمیتونیم حرف بزنیم که چقدر بزرگه، اصلا مغز ما نمی گنجد. معذرت در این ماهی که مضاف الیهش اینقدر مهمه، اگر یک کسی اعتراض نکند عذابش هم اینقدر مهمه. هر چه طرف بزرگ باشد، منصوبین او را انسان توهین بکند عذابش یاد داره. کلی قاعده عرفیه او گلایه هم هست. اگه یک چکی بزنن زیر گوشه نظامی با یک چکی بزنن زیر گوشه سرلشکر، این دوتا عذابش فرق داره. چکی چکیه، هر دو تو از درد میکنه، اما اون چون عنوان داره، مقام داره، احترامش بیشتر لازمه دیگه، خدمتگزاره. چونه یک چکی بزنن زیر گوش من طلبه و یک چکی بزنن زیر گوش مرجع تقلید، این دوتا عذابش فرق داره. مراتب مختلفه، اشخاص مختلفه. اکتفا نکنیم برای اینکه ماه خدا خوب ماهیه. خب ماه خدا خوب ماهیه، منم خوب آدمیم، یا همونه که بوده، همون هست، همون دروغا و همون غیبت ها و همون بتونا و همون سر تا پا صبح تا گروه آدم حساب نداره چکار میکنه تا شب خوابش ببره. این وقت در نظر عرف اوغلای مردم هم اینجوریه، قوانین دنیویه هم اینجوریه، حتی کفار هم در میان قوانین خودشون فرق میذارن ما بین مخالفت رئیس جمهورشون یا رئیس مجلس کجا یا رئیس فلان با مخالفت با فرد عادی. اون فردی که فوقه به اندازه قانون خودشون احترام گارن، احترامش میند که احترامش مزید بر علته و توهینش هم مزید بر علته، طرفینیه. لذا این جهت اهل بیت عصمت و طهارت کرارن تذکر دادن که لا یکون یوم صومکم که یوم فطرکم. مسلمون ها، مؤمنین، شیعه ها، حالا برای کفار که نیست، این خطاب خطاب ما هاست. روز روز گرفتنتون با روز روز خوردنتون معامله فرق شد، یعنی ماه غیر ماه رمضان با راه ماه رمضان باید فرق داشته باشه. اون روز روی یوم فطر است، یعنی شارع اسلام نفهموده روزه بگیر، این روزا گفته روزه بگیر، پس احترامش زیادتره. اگه اینجوری شد موازات آدم بکنه. این یک کلمه که بیش از این تعقیب نکنیم. کلمه دیگرش در دعاها میخونیم که هازا شهر الصیام و هازا شهر القیام و هازا شهر الانابه و هازا شهر التوبه و هازا شهر الاتق من النار. آیا این دعاهایی که ما میخونیم همون گفتن این عبارت ها فایده داره؟ مثلا یک دکتری اگر بیه مریضی نسخه نوشته، گل گازبون، گل بنفشه، سپستون، عناب، اینا چنان که اون بعد با روغن بادوم بخور ملین مزاجه، مزاجت کار میکنه. من این نسخه رو بگیرم، های بگم گل گازبون، گل بنفشه، سپستون، عناب، روغن بادوم، رو برد تا غروب بگم، وقت مزاجم کار میکنه یا نه بدتر میشه. این دعاهایی که ما میکنیم معناشو باید در نظر بگیر. معنا هازا شهر و توبه، یعنی آدم یک گناهانی که دارد اون گناهان را توبه کند. شهر الانابه است. امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون میفرمودند فرق بین توبه و انابه این است که توبه برگشتن از گناه است، انابه رو به خدا آوردنه. انسان میخواد مسافرت کنه برای طرف تهران، عوض میره اصفهان، هر کجا یادش بیفته واجبه برگرد. دیگه حالا دیگه گذشته تا چرا آمدیم دیگه هدر میره، نه همه شدم یه باقی شمدم، باید از همونجا برگرده. حالا برگرده دوباره کن تمام نیست، باید رو به تهران بیاره. اگر انسان اشتباه میکند صرف این که برگردد از اون گناه کافی نیست، باید رو به خدا بیاره. انابه وجهه قلب است، یعنی دلش را انسان متوجه به خدا بکنه، کاراش کارهای خدایی بشه، گوشش خدایی، چشمش خدایی، دستش خدایی، پاش خدایی، شکمش خدایی، اعتقادیاتش خدایی، تمام اینا سبقت الله اسمش است که در سوره مبارکه بقره دارد، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ خدایی دیگه پاک نمیشه، مثل چاپ نمونه که آدم چاپ میتونه اون چاپ کنه دیگه نمیشه که قضا پاکش کرد. مرکبای معمولی که ما همین میسیم با قلم و اینا میشد با آب دهن پاکش کنی، اما چاپ بخوره دیگه پاک نمیشه. این چاپ میخوره، یعنی اگر یک کسی کارهاش کارهای خدایی شد به این زودی ها پاک نمیشه. از این جهت است که توبه یکی از خواص ماه مبارک رمضان در درجه اول قبل از آنی که بشه تابیم به قرآن مجید خوندن و قبل از آنی که بشه تابیم به دعاها خوندن، قبل از آنی که این مستحبات انجام بدیم، درجه اولش توبه است. توبه اجرش زیادتره. توبه چه حق و ناس باشد چه حق و الله باشد، توبه هم معنیش نیست که خدایا توبه، خدای توبه توبه نیه. خیلی وقت آدم خدای توبه رو میگه ریاعن، مردم میگه چقدر آدم خوبی این داره توبه میکنه، به درد این گناه پاش میریزه. امام رضوان الله تعالی علیه چون فرمایشاتشان کلام الملوک ملوک الکلام هست، کلام الامام امام الکلام است، باید که آدم استفاده کند. ایشون در درس اخلاقش میفهمود گاهی وقتا لا اله الا الله حکم گناه کبیره را داره، داره میگه لا اله الا الله، لا یعنی معناش لا مؤثر فی الوجود، یعنی غیر خدا خبری نیست، همش دروغه، همش واقعیت نداره. لکن همین لا اله الا الله اگر گاهی گاهیشون میگوید در نامه عملش، ایشون میفهمدن 5-6 سال پیش از این گناه کبیره. چرا؟ مثال میده، شما مثلا مهمون یه حاج آقای شدی، بعد میاید بیرون میگیدم شب مهمون فلان حاج آقا بودم، برنجش که خورده بود، سیب زمینیش هم که نپخته بود، گوشتش هم که نمیشه بجوی، من میگم لا اله الا الله، لا اله الا الله، معناش نیست که باقیش هم بگو، باقیش هم بگو. این لا اله الا الله ترغیب به غیبته. تو باید بگی شاید نداشته، شاید گوشگی نمی آمده، سیب زمینی غیرتی نبوده، توجیه کنیم. در روایت داره که اگر یه عیبی برای بنده خدا میگویند 70 محمل اگر دارد، اون محمل های درست را بیان کنید برای او که برگردد از این حرف ها. لا اله الا الله جواب این نیست، آدم بگه لا اله الا الله، باید بگه اشتباه کردی، برنجش خورده نبوده، دهن شما اینجور بوده، شما خودتون اشتباه کرد، این را بگه دنبالش نمیاره. اما من که میگم لا اله الا الله یعنی حاجی آقا هم اینجوری رنج خورده و گوشت مرده و سیب زمینی نپخته میاره برای مهمونش از این حرف ها. ما روی زمینه مواظب باشیم. بسیار از اوقات هست که انسان لا اله الا الله میگه، استغفر الله میگه، لا حول ولا قوه الا بالله میگه، این را باید به چه دعایی، به چه انگیزه میگه، به چه بیان، به چه نیت این را داره میگه. یه جمله از مرحوم آیت الله از مای عراقی رضوان الله تعالی علیه در نماز جمعه شون موقعی که حال داشت نماز جمعه میخونه مسجد امام بیان میکردن، نقلن از حاجی جواد آقای ملکی تبریزی، حاجی مجاهد جواد آقای ملکی تبریزی یکی از اعاظم زمان کم نظیر خودش بود، ایشون میگفت که آیت الله عراقی میخوندن خدمت امام زمان مشرف میشد، فقط حرف زدن خالی نبود، درس اخلاق میگفت، امام درس اخلاقش میرفت، آیه عراقی میرفت، به طوری که آسه جعفر شارودی یکی از علمای بزرگ تهران مرحوم شد اون نقل که برای بنده، اینا همه بزرگان اون دوره میرفتن درس اخلاق. آقای عراقی میفهمودن که در مرحوم حضرت آباد آقای ملکی مثال میزد در اخلاقش، میفهمود اینی که ما میگیم پناه بر خدا از شر شیطان، پناه بر خدا از شر شیطان، از سفرال ربی تو بله شیطان هم میذاره ما کار بکنیم، این حرف هایی که معمول همه ما هستن حرف ها میزنیم، فرموده بود مثالش مثل مثال اون کسیست که در بیابان گیر کرده، از اون طرف گرگا دارن میان، از اون طرف این یک قلعه درش بازه، هر کس بر اون قلعه در پیش کنه به گرگه نمیخوردش، این اینجا واسطه میگه پناه میبرم از اون گرگا به اون قلعه، از اون گرگا به اون قلعه تا گرگه بخورده. بیشتر ماها اینجوری استغفرال برای به یه دقیقه دون بالای غیبت میگیره، شیطون نمیزه دوباره فرش میده، اگر راست میگی نمیخواد استغفرالله. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که استاد متأخرین علماست، فقهاً و اصولاً تحقیقات علمی داره که نظیر نداره، الان هم حوزه های علمیه خیلی بفهمن مدرسینشون بفهمن که شیخ در مکاسب چی گفته، در رسائل چی گفته، در بحث اصولش چی گفته. شیخ انصاری بحث غیبت را که در مکاسب محرمه عنوان کرده، اواخر بحث غیبت ها آیون تشریف دارن هر کدوم مراجعه بفرمان، میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه صیغه توبه است، نه خود توبه، صیغه توبه یعنی به وسیله این لفظ انسان اظهار میکند ما فی ضمیر خودش را، اونی که تو دلیه مثل عقد نکاح میخوند، عقد نکاح، عقد بیع و اجاره، اینا که میگن بیع تو او میگه قبل تو، او میگه انکه تو او میگه قبل تو، اینا عقد نکاح، اینا ازدواج نیست، ازدواج داد و اون خرید فروش داد و ستته، بده و بستون، بفرد این بده و بستون را شهر مقدس گفته سیگه میخواد، باید بگی بیع تو، او یکم بیع قبل تو، این بگه فروختم، او بگه خریدم، ولی خود به خود برداره ببره به قصد خرید فروش، این بیع تو بیع حساب نمیشه، حکام بیع نداره. توبه هم اینجوریه، توبه در دعای حضرت سجاد سلام الله تعالی علیه در صحیفه سجادیه میفهمان که انکان ندم من از ذنب توبه فو عزتی که این نیل من النادمین، میگه خدایا اگر پشیمانی اسمش توبه است به عزت تو قسم من پشیمونم، پشیمونم، نه اینکه میگه استغفرالله. بعدتر اگر احتیاط مستحبی بردیم گفتن احتیاط واجب، این که سیگه ای توبه هم بکنه، استغفرالله ربی و اتوب الیه هم بگه، استغفرالله و اتوب الیه هم بگه، و الا اونی که واقعا دل خوره میارد پشیمونیه که این چه کاری بود ما کردیم عوض این که میخوام بریم تهران رفتیم طرف شهر دیگه، های پشیمونه که این همه وقتم هدر رفت، خسته شدم، پاهم درد میکنه، هیچ جام سعی نکردم، هیچ جا نرفتم، علاوه بر اینکه نرفتم زدش رفتم، باید برگردم، تا آدم برگردد عمرش وافیه برگردد، این همه در هم بر هم زندگی کردن و این همه حقوق مردم، ارضیشون، مالیشون، حقوق زیاده که امام سجاد سلام الله علیه در رساله حقوقیه که ابو خالد کابلی که مال پاکستان راوی این حدیثه، اون ابو خالد حقوق رساله حقوقیه را در چند کتاب از کتب فقهیه ما نقل شده، اونایی که میخوان حقوق بشر درست کنن او را بگیرن معنا کنن به مردم تحویل بدن، نه مغزهایی که تراوش شده از مسکرات برای مردم حقوق بشر تعیین میکنن به درد نمیخوره، اون حقوقی را که امام سجاد در اون روایت بیان فرموده از خدا گرفته تا آخرین فرد حیوانات و همه رعیت و سلطان و همسایه و قوم و خویش و پدر و مادر و پیغمبر و خدا و امام جماعت و امام رعیت و مأموم و همه اینا میگه حق داره، هر کدوم اینا حق داره، اون وقت این حقوق را انسان یه عمری زندگی کرده، چقدر به هم زده، غیبت او، بهتون او، از او فلان، ما مال او را خورده، او را دو گفته، او را پرفکس زده، او را گروه شده، اینا توبه نمیخواه، و اگر این توبه نباشد شب قدر که میگن قرآن به سر بگیرید حاجت های خودتا بخواهید، داد زدن حاجت نی، چون داد بزن خدا بده، ما خدا بگه چون این داد بزن بش بده، اینجوری نیست، باید پشیمون باشه، از زن و بچه گرفته تا به رئیس کل کشور برسه. همه اینا حقوق داره. حق هر یکی دینا اگر ادا نکرده دعا مستجاب نمیشه. دعا خواستنه، همونی که مثنوی گفته تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ارد کی خندد چمن. مثال داده مرحوم اصلاحات نوری بروجردی رضوان الله تعالی علیه، میفهمودن مثنوی اشعارش غالبا با مثال حالی میکنه، با مثال مثال داده. میگه یه بچه‌ای پدرش یه پولکی بهش داده، اون زمان حلوا بخرد و باید بفروشه تو کوچه. این حلوا خریده بود در کوچه که عبور میکرد، هوا گرم بود، حلوا هم داغشته بود، ریخت زمین به کلی. در یه خونه ای که اونجا نشسته بود، این بنا کرد، گریه کرد، های گریه. صاحب خونه آمد دیون، چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت پدرم پول بند دادم حلوا بخورم، ریخته زمین، کتکم میدنه. گفت حلوا پول چه بده؟ گفت مثلا دو تومن در آور بشتاف. رفت تو دوباره این بچه گریه میکنه. آمد گفت چرا پس ادامه میدی گریه تا پول که بشه؟ گفته بود که پدرم میگه اما حلوا رو سر به سر فروختی، هیچ منفعت نکرد، در میاره یه تومنم بهش میدم اینه منفعتش. اینا به شعر در آورده مثنوی، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. اونجا اگر نشسته بود و قصه میخور فایده نداره، باید بگرید اون طرف بفهمد. بچه ها که گرسنشون میشه از اول تولد تا دو سال همش با گریه به مادر میفهمونند من گرسنم و شیر باید بشتاد. نصف شب میپره بالا مادره، به بچه هم گریه میکنه شیر بش میده. تا نگرید طفل کی نوشد لبن. این چمنها و این علفها و این چیزها اگر ابر نگرید روی این چمنها، اینا هیچ وقت سبز نمیشه. تا نگرید ابر کی خندد چمن. اینا رو مثال دادن برای ما، کار به ابر و چمن و بچه و شیرخوار حرفا نداره. تا انسان دلش برای خودش نسوزه، بابا دلت بسوزه، این همه گناه کردی چی کار میکنی؟ تازه از خدا هم هممون طلب داریم. خدا یا چه همچنه میکنی؟ چه همچنه من که همچنه میکنی که جز دعا نی خواستن است. اگر کسی توکلش به خدا باشد دیگه این همه ایراد بر خدا ندارد، شکایت از خداوند عالم ندارد، گله نمیکنه. اگه یه مولایی نوکری دارد، این نوکر هر جا منشینه میگه آقا که خرج من رو نمیده، لباس هم که نمیده، که مسکنی که درست ندارن، این خوبه، یا بگه آقای خوبی دارن، اون بهتر خوشش میاد. ما یه به مثال خاتمه میدیم. در زمان پهلوی اولی علیه ماره، یه نفر بود بهش میگفتن شبان بیمخ، این تا آخرش بود، تا زمان پسرش هم بود، یه میدبازی میکرد و فران در تهران مغازه داشت، سوادم هیچ نداشت. اخوی ما پاسبون بود اون زمان، مرحوم سخار، ایشون تعریف میگو این پهلوی یه روز به این فرش داده بود، به این شبان بیمخه فرش داده. این یه ماشین جیب تهیه کرده بود، سر هر گذری که جمعیت زیاد بود اونجا ما میستاد، نگو مردم توجه. خیلی اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت ابد مدت رضا خان خلد الله ملکه به بنده فرش دادن. دوباره اون یکی گذر فرش هم میگفت، خارج از نزاکته که بگم چی میگفته اون اعلی حضرت بود چی میگفته. در ره گذر دیگه اعلی حضرت فلان به بنده فرش دادن. به همه تهران حالی کرد که اعلی حضرت من فرش داده، خبر به اعلی حضرت دادن که بابا تو که فرش دادی و همش تعریف میکنه. گفته بود که مقام سرلشکری بهش بدی، منظور این کلمه است. یعنی ما خیال میکنیم که هرچی از خدا شکایت کنیم بهتره. خدا به اندازه اعلی حضرت علیعاذ بالله نستجیر بالله عقلش نمیرسه که اگر انسان تعریفش کند بیشتر از تگی میکنه. تا همه شکایت بچه داریم، بیمارستان پول نداریم، دوا نمیدن، همه شکایت از خداست. هر جا میرسه انسان خدا را تعریف کند. دعای افتتاح را که خوندهید، این خونم انشاءالله یه دفعه قلم بخونید، این دعا از ناحیه امام زمان رضی الله تعالی فرجه شریفه. اولین جمعهش اینه: اللهم انی افتته الثناء بحمدك، یعنی خدایا من هر کجا حرف میزنم اول تعریف تو را میکنم. این وظیفه ما، وظیفه عقلیه، وظیفه اجماع همه انبیاد که از خدا انسان شکایت نکنه. همش دنیا باشه، به چی ارزون شده، چی گرون شده، کی رئیس شده، کی معروف شده، روز اومد چی نمیشته بود، دولت چی نمیشته بود، تلویزیون چی نشون داد، اینها خب اگر حرام نباشه لااقل جایزه. اما این یکی کارها واجب آدم توبه کنه، توجه به خداوند عالم پیدا کنه. حالا که خدا فرموده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن درش نازشته، کم ماهینی که همه در ماه رمضان نازه. معلوم شد که ماه مبارک رمضان اصلا یه چیز ما تصور نمی کنیم مناسیه. این روزه مقدمه آدم شدنه. خود خدا هم در قرآن گفته: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه نوشته شده بلکه شما تقوا پیدا کنید. معلوم شد که خود روزه مقدمه تقواست، دل مقدمه یک چیز دیگره. تقوای از مقواس میگن، مشتاق از مقواس میگه. رقایه، نون بقایه، یعنی اونی که حافظ جهنمه، انسان را از جهنم باز میداره، اون میگن تقوای. اون چه که از جهنم باز میداره اسمش تقواست. چه گناه کبیره، چه گناه صغیره، انسان را از جهنم باز میداره. به جا آوردن باج باز از جهنم باز میداره. روزه یکی از چیزهاییست که مقدمه جلوگیری از جهنم رفتنه. تقوا پیدا کن، لعلکم تتقون. این یکی از وظایف مهم این ماه مبارک رمضان، توبه از گناهانه. که توبه هم این نیست که آدم تو جمعیت داد بزنه خدایا توبه، اون شیطان گولش میزنه. شب که میره حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی یک کتابی نوشته به نام المحاسبات، زمان پهلوی بوده، در تبریز بوده. اونجا دستگاه جباره فشار برای کشف حجاب آوردنشون قهر کرد، آمد گم مون تا دنیا رفت. قبر شریف هم در شیخانه است. ایشون یک کتابی نوشته به نام المحاسبات. محاسبات میگه شب که میشه همینطوره که بقالا همه این مشتری ها که تموم میشه می حساب میکنن چقدر نصیب دادیم، چقدر پول گرفتیم، چقدر نصیب دادیم، چقدر مصرف شده، ساز راز و واردات را حساب میکنن. ببینه یه دفعه بر شکست نشه. هر بنده خدایشون میفهمه شب میشه باید بررسی کنه. ببینه امروز چیکار کرده، میفهمه اگر ثوابش زیادتر از گناهش بوده و غلبه داره فلیشکر الله، خدا را شکر کند. و اگر ببیند مساویه یا کمتره بره پیش دکتر بگه من چی شده که این نمی گناه کردم. دکتر طبی مراد نیست که دل درد گرفتن و سر درد دارم، دکتر معنوی بابا چی کار کرد من خلاص بشم از این گناه. سید ابن طاووس هم همین کتاب رو نوشته چند صد سال پیش از این، محاسبات و مراقبات، دو کتاب نوشته. اینا برای ما نوشتن دیگه، خودشون که اینا منزه بودن، تاره تل به مرسوم بودن. اینا ماه مبارک رمضان شب ها که آدم میشه خودش زیر لحاف که دار کشته پترو کشته کلش فکر میکنه که امروز چیکار کرده، دروغ گفته، غیبت کرده، بهتون زده، امضای بی جا کرده، تصدیق بی جا کرده، مسخره کرده، لبخند زده، ریشخند زده، توهین کرده به یک بزرگواری، به یک خدمتگذاری. این هرسته که امیدوارم انشاءالله که به برکت ماه مبارک رمضان این روزهای ما سبب بشه برای تقوای ما، که کارهای جهنم درست کن را 30 روز اگر انسان عادت کنه اینجا، که یه انشاءالله بعد از مامبر کمالان تا مدتی شیطان دیگه حمله نمی کند. یک کلمه هم مصیبت بکنیم. محدث قومی علیه رحمه در نفس المحموم، این کتاب نفس المحمومه، پشت کتابش نوشته که هر وقت از کتاب من چیزی نقل میکنید اسم مرا ببرید، برای اینکه من در روز قیامت بفهمم که کتاب منم در ذکر مصیبت سید الشهدا اسمش برده شد و به این وسیله من معذور بشم، شب مشمول شفاعت ابی عبدالله حسین بشم. حالا 40 حدیث در اول این کتاب برای حزن اهل بیت، اسمش هم نفس المحموم لحزننا عباده، حدیث این اسمش گرفته، از حدیث گرفته، نفس المحمومه یعنی اونایی که قصه میخورن نفسهاشون عبادت، قصه برای اهل بیت میخورن که چرا این همه مظلوم شدن برای خاطر حزن ما، اونم نفسش قصه دار میشه، این عبادت. 40 حدیث نقل کرده در اول. یکی شعر میکنه محضر برادرها به نحو اختصار، حدیث اولش مفصله، ریان بن شبیب نقل کرده، حدیث دومش با سندش منتهی میشه به ابی هارون مکفوف. ابو هارون مکفوف از اصحاب حضرت سادات سلام الله علیه بوده، شاعر بوده، در مدح اهل بیت و در حزن اهل بیت اشعاری گفته. این مداحین، به این کسانی که برای مصیبت اهل بیت به شرط اینکه تجاوز از حدود اونا نکنن یه چیزهای بدعت در نیارن، خدمت بزرگی به اهل بیت عصمت و طهارت کردن. ولی امثال ماها نه سینه گرم داریم نه صدای خوب داریم، هیچ نداریم، معمولی حرف بزنیم. ابو هارونم میاد میگه که من رفتم محضر امام صادق سلام الله علیه، پدرش هم شاعر بود، خودش هم شاعر بود. حضرت صادق فرمود که میدونه این روز این نکته ای که از این حدیث استفاده میشد این است که بنی العباس کاری کرده بودن که به کلی مصیبت سید الشهدا کمتر از بنی امیه نبودن، بلکه یک معنا بدتر، ائمه را همه را بنی العباس مسموم کردن دیگه. وقت از داستان سید شهدا شهادت بوده و جنگ و بزنه بکش، بنی العباس تقریبا درس یاد گرفتن، ما اونجوری نمیشه، با زور و قلش ماقی نمیشه، با پنبه سر میبویدن. امام صادق احترام میکرد، بعضم یواشکی مسمومش میکرد و ها کذا. بقیه خلفا تا زمان خارج نصیر الدین طوسی 500 سال خلافت بنی العباس طول کشید. آخرین خلیفه شون یا 37 یا 36 به طوری که جنات الخلود شمارش را ذکر کرده، اون آخریه را خارج نصیر گرفت و گذار گفت تو گونیش بگذارید بمانید تا بمیره. بهش گفتن آخر سلطان که چیزه، اگر انسان بگیرن به عنوان خلیفت الله، ادعا میکردن که ما جانشین پیغمبری، اگر جانشین پیغمبر را تو گونی بمارن که زمین لرده میاد، آسمون لرده میاد، عالم اینجوری میفهمه. فهمود ما میذارین تو گونی کم کمک میمالیم، اگر دیدین زمین لغلق میکنه بهش میکنیم دیگه، و اگر لغلق نمیکنه هیچ. گرفت ماریدن، نه زمین لغلق کرد نه آسمون، هیچی، تموم شد. بعدن حکومت فاطمی تشکیل داد، اولین کسی که در میان شیعه ها حکومت فاطمی در مصر تشکیل داد، که هر حکومتی که در دنیا تشکیل داده می شود شیاطین بعدی یا کم یا زیاد می خوان به هم بزنن. چندین دفعه در اون اعیان و شیعه چند جا نقل کرده که حکومت فاطمی تشکیل دادن، بعدن بعدی آمدن به هم سن. بفت مدتش کم زیاد داره، هر چی که مردم صف باشن دیرتر به هم میخوره، هر چی که شل بشن دنیا را در نظر بگیرن اونا میفهمن که الان موقعشه، به هم میزنن، گوزه تا میکنن و تا میشه. اما اگر بفهمن مردم صف باشدن، نه، حالا ایناش بمونه. روی این زمینه ابو هارون مکفوف از شعرهای ماده اهل بیت بود و خیلی مدح و خیلی مصیبت ها را هم به شعر در آورده و خدمت امام صادق رسید. میفهمونن که دخلت علی ابی عبدالله، به اندازه بود که روز عاشورا هیچ کس نمیفهمید امروز عاشوراست. حضرت فرمود میدونی امروز چه روزیه؟ به ابو هارون گفت نه نمیدونم، گفت امروز عاشوراست. عاشوراست، عاشورا جد ما کشتن، شهید کردن. شعر بلدی بخونی؟ اشتبر بی بهره نیستم. گفت پدر شاعر بود، شعر میخون، تو هم که فرزند او هستی میتونی؟ اشتبر بی بهره نیستم، میتونم بگم. فرمود یه شعرهایی بخون در مصیبت جدم که ما گریه کنیم در منزل امام جعفر صادق. یه پردهی کشیدن زنها عمر بودن و ایالات او، نه فقط زن، نون خورهای امام صادق زیاد بوده در میان هاشمیین، زور می آوردن بنی عباس بین هاشمیین، بیشتر خرجشون رو امام صادق می داد. اون وقت اینجا پرده کشیدن، اون طرف ها ابو هارون شروع کرد به شعر خوندن. یه شعری خون، حضرت سمود از این شعر بگذر، شعر دیگه بخون. بعد وقتی که شعر دیگه خون، اون شعری که از اول شروع کرد، حالا سر این که گفته از این شعر بگذر چه چیه ما نمیدونیم، اما از اشعارش در میاد که محدث قومی نوشته بقیه اشعارش اینه. از این اشعار در میاد که شاید حضرت طاقت نداشته این شعر را بشنوه، طاقت داشته. ابو هارون شروع کرد به شعر خوندن عربی. عمر را قد عاجدت الحسین فقل اعظمه الزکیه یا اعظم الله زلت من مطفا ساکبت رویه و ازا مررت به قبرهی فعطل بهی وقف المطیه وفک المطهر للمطهر بالمطهرت النقیه کبکا معبدت عطت یوما لواحده المنیه. خطاب به امام صادق کرد، فرعرض کرد ای پسر پیغمبر، یه مروری یه بروری به جسد حسین بکن. یعنی در مدینه که نشستی در ذهن تصور کن کربلا را. ذهن قوه فعاله دارد، خلاقه دارد. اینجا نشسته شما تصور میکنید که باید حضرت رضا را. ذهن دیگه مکان و مسان زمان لازم نداره. اون وقت گفت که در ذهن عبور کن به جسد حسین. عمر را علا جسد حسین، حالا که مرور میکنی چی میگی؟ فقل اعظم هزدکیه، به اون استخونهای خورد شده حسین بهش خطاب کن، بگو یا اعظم لازلت من مطفا ساکبت رویه. وقتی که به قبرش هم که عبور میکنی، اگه یه وقتی عبور کردی از قبر، موقع حرم و دستگاه و حرفا نبود، فقط قبر شریف بود، فرمود که اگر به قبرش عبور میکنی اونجا نگه دار، مرکب تا نگه دار، از مرکب بیا پایین، گریه کن برای حسین، فبک المطهر برای پسر مطهر، مادرش مطهر، پدرش مطهر. گریه هم گریه معمولی نباشد، گریه باشد که مثل یک زن جوان مرده ای که یک فرزند در تمام عمرش داره، اون یک جوان ناگهان بمیرد چقدر گریه میکنه به فرزندش، تا مثل اون زن معامله ای که بر یه فرده یه پسر دارد اونم مرگ بهش رسیده چون گریه میکند. یه استادی داشتیم در اشتهار، خدا رحمت کنه، میگفت در هر کاری مرد و نه باشید الا در گریه. در گریه مثل زن ها گریه، نه آر دارد، نه ننگ دارد، نه چیزه، گریه کن رساسی برای فقط در این مردم که چیز نشده، برای عموم مردم سید شهدا باید گریه کنند. میفهمون در هر کاری مردانه باشید الا در گریه بر ابی عبدالله حسین، مثل زنها زار زار گریه میکنند، اونجوری گریه کنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيين. خدایا این ماه مبارک را همینطوری که در روایات تعبیر شده به مبارک، به برکت و رحمت، بر همه ماها مبارک بفرما. خدایا پدران ما، مادران ما، ذوی حقوق ما، اساتید ما، همه اینا حق دارن، ما را موفق به حد ادا حقوق اونها بفرما. یادی از پدر و مادر که همشون منتظرن در هفته دو روز، دو شنبه و پنج شنبه حدیث دارد پدر و مادر در آلمان ها میان لب دیوار داد میزنند، بفت گوش ما شنوایی ندارد، داد میزنند که ای فرزندان ما، ما هم مثل شما غافل بودیم، ما هم مثل شما نمیفهمیدیم، ما هم همش در فکر دنیا بودیم، آیا برای ما کاری کردید یا نه؟ در عالم معنا اگه یه خدمتی برای پدر مادر کرده، بر حسب روایات روی طبق میذارن، ملائکه ها حوله میکشن روش، میبرن تقدیم میکنن، اون مرده هم برای این زنده ها دعا میکنه، دعای مرده ها مستجابه، و اگر کاری نکرده باشد نفرین میکنن. نه نفرین معنا نگه جونم مرکی، نه نفرین انسان توفیقش از خداشناسی سرد میشه دیگه، تا آخر اون دفعه که خدا نی خدایا ما را موفق به یاداوری از اموات خودمون، مخصوصا پدر و مادری که اینم حق دارن، ما را موفق به یاداوری اونها بفرما. کلیه خدمتگزاران مملکت را از عالی تا دانی در پناه امام زمان محافظت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.